أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی خطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی، سحرخیزان و متحجدین. در بحث مسئله خطبه فدکیه بودیم و شرح جریان مسئله فدک عرض کردیم که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستگاه خلافت وارد عمل شد و در واقع اموالی رو که فاطمه زهرا سلام الله علیها و البته عمومیت داره این قضیه نسبت به بقیه به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، اینها رو تصرف کرد و او رو از حق خودش منع کرد. زهرای مرضیه اقامه دعوا فرمود و دستگاه خلافت دو تا روی کرد اتخاذ کرد نسبت به این مسئله. روی کرد اول که عرض کردیم این بود که در واقع بله پیغمبر اکرم در زمان خودشون اموالی داشتن که بخشش البته به نام فی خالصه پیغمبر بود، اموالی که در واقع با صلح با کفار و مشرکین به دست آمده بود و این فی در واقع ملک پیغمبر بود، ولی گفتن که یه روایتی هست که در واقع پیغمبران ارث نمیگذارن، روایت عدم توارث، عدم ارث نسبت به پیغمبران و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و بنابراین اگر ایشون ادعا میکنه که در واقع مثلا فدک به ایشون رسیده باید اقامه شهود بکنه. ما در دو ناحیه این مسئله رو پاسخ دادیم، یکی در اصل مسئله عدم توارث بود پاسخش رو دادیم و مواجهه دوم این بود که به حضورتون عرض شد که صدا رو دارید؟ صدا هست؟ بله. مواجهه دوم این بود که خب نسبت به این مطالبه شهود بحث بود که گفتیم در دو گزارش کلی بیان میشه این مطلب و اینکه مثلا خلیفه مثلا مدعی شد که شما شهود اقامه کنید و شهود حضرت رو رد کردند با بهانه هایی دیگه. یک طرف این بود که شما باید عدلین داشته باشید، دو مرد عادل، و این الان موجود نیست. یک طرف این بود که شهود شما امیرالمومنین علیه السلام، ام ایمن، حسنین یا مثلا اسماء بنت امیس، اینها زینف اند و این شهود قابل قبول نیستن. خب این مطلبی بود که عرض شد و ما این مطلب رو یعنی مطالب شهود رو در حال پاسخگویی بودیم و این رو به حضورتون عرض شد که چند وجه پاسخ دادیم، در چهار وجه پاسخ دادیم. وجه پنجم عرض کردیم یک مطلبی است که به نقل بهار از کتاب کشکول علامه هلی نقل کردیم که در واقع خلیفه در به اصطلاح مجلسی که اعلام کرده بود مردم مراجعه کنند برای اینکه اگر کسی بر ذمه پیغمبر از این موضوع دینی داره یا عهدی پیمانی وعده‌ای داده به پیغمبر اکرم، خب حالا ما خلیفه هستیم می‌خوایم پاسخگوی پیمان‌های حضرت باشیم، اعلام کردن که مردم مراجعه کنند. دو نفر به نام نامهای جابر بن عبدالله و جریر بن عبدالله بجلی ادعای رو مطرح کردن که پیغمبر چنین وعده‌ای به ما داده که مثلا اموال بحرین که برسه مالی رو به ما بده و پیغمبر از دنیا رفت و این وعده عمل نشد و خلیفه بدون اینکه درخواست و مطالبه شهود بکنه این خواسته اونا رو اجابت کرد. ما این رو از کتاب بهار عرض کردیم و بعد گفتیم که مرحوم سیدنا طاووس رضوان الله علیه صاحب اقبال و کتابهای بسیار متعدد و گرانقدری مثل لحوف عرض فرمود که سعد و سعود کشف المحجه کتابهای معتبر زیادی داره مرحوم سید و بسیار بسیار در واقع پر محتوا و عرض کنم که عالی است. کتابهای مرحوم سیدنا طاووس فوق‌العاده است. برحال یکی از کتبشون کتاب الطرائف، البته ایشون به وجه تقیه نوشته و اسم خودشون نیورده، ولی در واقع شواهد ما قطعی است که این کتاب از ایشونه که عرض کردیم. در کتاب طرائف ایشون مطلبی رو ذکر میکنه بسیار جالب. میفرماید که در بابی در صفحه در جلد یک صفحه 247 به نظرم اگر من اشتباه نکنم یا 300 یا بله 247 به نظرم باشه. بله حالا خب فصلی داره به نام فیما جرى على فاطمه علیها السلام من اذى من الاذى و الظلم و منعها من فدک. اون چیزی که بر فاطمه زهرا گذشت از ایذا و ظلم و منع او از فدک. و در این باب خب مطالب بسیار عالی داره ایشون، از جمله اشاره میکنه از دو تا منبع، یک رساله از مأمون که مأمون این رساله رو نوشته و اعلام کرده که باید در موسم حج خونده بشه. خب قضیه چیه؟ چون میگه که عده‌ای از اولاد امام حسن و امام حسین علیه السلام آمدن در اون ابتدای خلافت مأمون ظاهرن یک دعوایی رو پیش خلیفه عباسی بردن. ایشون اعلام کرده بود اگر کسی دعوایی داره بیاد مطرح بکنه و اونا گفتن که بله فدک و عوالی که حالا انشالله عرض میکنم یه بحث مفصلی داره، این عوالی این مال مادرشون فاطمه بوده و ابوبکر به ناحق از او گرفته و اونها گفتن که یعنی مثل احفاد و اولاد امام حسن و امام حسین علیه السلام که شما از علمای اهل تسنن بخواید که قضاوت کنن و انصاف داشته باشن و این رو مسئله رو حلش کنید. خلاصه مأمون دارد 200 نفر از علمای حجاز و عراق و مثلا بلاد دیگر رو حاضر کرد و ایشون به اینا گفتش که شما امانت داشته باشید، از صدق و حقیقت پیروی بکنید و در مورد این مسئله فدک اون چیزی که از احادیث دارید به ما بازگو بکنید که چی بوده قضیه. خلاصه فرماد که عده‌ای از اونها عرضم به حضورتون که روایت کردند که حالا به سندهایی که آورده ایشون بعد از فتح خیبر، حالا قضیه رو دیگه همون عرض کردم، اینا رو ما قبلا اشاره کردیم بهش که پیغمبر اکرم صفایا داشتن به تعبیری و وقتی که خب بهشون رسیده بود این بعضی از مثلا قریه ها و از جمله فدک البته که آیه و آتز القرب و حقه نازل شد و پیغمبر فرمود که مثلا ذو القربا چیست و حق کدام است و عرض شد که جبرئیل عرض کرد که بله این حق حق به فاطمه است و این رو باید به فاطمه، از کنم این روایت متعدد داره، این روایت رو شما اینو به فاطمه باید در واقع پیشکش کنید. به حضورتون عرض شد که خب این اتفاق افتاد و پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم این فدک رو به حضرت زهرا به عنوان نهله در واقع عطا کردن، ولی وقتی که با ابوبکر بیعت شد این فدک رو از فاطمه منع کرد. فاطمه به ابوبکر گفتش که عرض میکنم این چیزی است که دارن علمای اهل سنت در مورد این قضیه برای مأمون میگن. فاطمه گفت فدک و عوالی مال من است و این نهله پدرم در زمان حیات بوده. ابوبکر جواب داده که من اون چیزی رو که پدرت به تو داده از تو من نخواهم کرد، اگه شما میگید بله درسته. و بعد در واقع خواست نامه‌ای بنویسه که عمر مانع شد. عمر گفت باید به اصطلاح اقامه بیانه بکنه و عرضم به حضورتون که ابوبکر گفت خب حرف درستی است. اقامه بیانه و شاهد شد. شاهد ایشون عبارت بود از ام ایمن و اسماء بنت امیس به همراه علی علیه السلام و اینا شهادت دادن که فدک مال فاطمه است. ابوبکر نامه نوشت برای این قضیه و این رو تایید کرد و امضا کرد به اصطلاح. دوباره این خبر رو به عمر رسید و ایشون نامه رو از اصطلاح فاطمه گرفت و او رو از بین برد و گفتش که فاطمه که زنه و علی ابن ابی طالب شوهر او هست و زینفعه، خب اینا فایده نداره و با شهادت دوتا زن یعنی ام ایمن و اسما هم که شهادت ثابت نمیشه با شهادت دو زن، حداقل باید یک مرد دیگه هم باشه. ابوبکر این رو به اطلاع از زهرا سلام الله علیها رساند و فاطمه قسم خورد که اینا شهادتشون بر حق. عرضم به حضورتون که ابوبکر گفتش که شما شاید بر حق باشی ولی باید شاهد بیاری، اینجوری فایده نداره. شاهدی که زینف نباشه به اصطلاح. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که شما مگر از پیغمبر نشنیدید که اسماء بنت امیس و ام ایمن از زنان بهشتی هستند؟ اونا تصدیق کردن که چرا شنیدیم و گفتش که زهرا مرضیه سلام الله علیها فرمود که خب دو زن بهشتی دارن شهادت میدند، چطور شما قبول نمی کنید؟ به هر حال دستگاه خلافت قبول نکرد و اینجا نقش شده که فاطمه سلام الله علیها برگشت در حالی که فریاد میزد و پدرش رو صدا میزد و میفرمود که پدرم فرمود نخستین کسی که به من ملحق میشه شما هستید و به خدا قسم که من از این دو نفر به پدرم شکایت خواهم کرد در اون دنیا. طولی نکشید که زهرا مرضیه مریض شد و وصیت کرد که اون دو نفر نباید به اون نماز بخونند. فاطمه از آنها غر کرد و صحبت نکرد تا فوت کرد و جنازه او را علی علیه السلام و عباس شبانه دفن کردند. مأمون ختم جلسه را اعلام کرد، گفت خب تمام، مطلب در از نظر نقلی تمام شد. بعد جلسه دیگه ترتیب داد مأمون. خب میدید مأمون از این کارا زیاد میکرد، جلسات علمی زیاد تشکیل میداد، جلسات علمی مناظره غیر زالک، و دعوت کرد از 1000 نفر از اهل علم و فقاهت در مجلس حاضر بشند و به اونها مطلب رو توضیح داد و اونها رو به مراد تقوا و رضا الهی در واقع امر کرد. خلاصه این جلسه جلسه ای شد، جلسه مباحثه بین علما. حالا من اینو دیگه وارد نمیشم، اینا بحث کردن از نظر فقهی که قضیه چجوری میتونه باشه، یعنی حق با کیست. و به حضور شما عرض شد که ولی هر دو طایفه حالا مباحثاتی که داشتن این به این نتیجه رسیدن که فاطمه در فدک و اوالی زی حقه. بعد مأمون گفتش که خب عرض میکنم، ببینید اینا که داریم عرض میکنیم از اینجا به بعد در واقع تاییده و معیده برای وجوه دوم و چهارمی است که عرض کردیم که قبلا بیان شد. اگه مراجعه فرمایید در وجه دوم و چهارم در رد بحث مطالبه شهود ما اینو بیان کردیم. البته مأمون از فضائل امیرالمومنین علیه السلام پرسید، اونا فضائل زیادی رو نقل کردن علما که دارد این رساله مأمون همه اونا رو آورده. بعد از فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کرد، اونا هم گفتن فضائل بسیار زیاد و روشن و واضح و فوق‌العاده‌ای داره. از اسماء بنت امیس و ام ایمن پرسید، اونا هم گفتن که بله این روایت درسته که از اهل بهشت هستن اینها. مطلب که به اینجا رسید مأمون به حاضرین گفتش که آیا ممکنه ما بگیم که معتقد بشیم به این که علی با اون عظمتش با اون ورع و زهدش برای فاطمه به غیر حق شهادت داده؟ چنین چیزی ممکن اصلا؟ در حالی که خدا و رسول به این فضائل بی‌نظیر به ورع و شهادت دادند، آیا جایزه ما بگیم که با اون همه علم و فضیلتش چنین شخصیتی بره شهادت بده که نسبت به حکمی که نسبت به اون حکم جاهله، نمیدونه که این درست نیست؟ میشه گفتش که فاطمه با اون طهارت و عصمتش و اینکه او سید زنان اهل بهشت است، همونطور که خودتون گفتید امکان داره چیزی رو که طلب کنه که حق او نیست و این حق در واقع شما مدعی هستید که مال همه مسلمانان، پس بنابراین فاطمه زهرا داره به همه مسلمانان ظلم میکنه و بعد به خاطر این علیاذ بالله در واقع مطالبه این ناحق خودش غمگینم بشه و قسم بخوره؟ امکان داره ام ایمن و اسماء بنت امیس به دروغ شهادت بدن در حالی که اهل بهشتن؟ چیزی اصلا ممکنه؟ جور در میاد؟ این تناقض نیست؟ خب بعد ایشون گفتش که پس بنابراین اگر کسی عیب بگیره بر حضرت زهرا سلام الله علیها، اینو عرض کردم همون معید اون وجوه دوم و چهارم هستا، عیب گرفتن و رد کردن کلام فاطمه طعنه بر قرآنه و کفر نسبت به دین خداست و به خدا پناه میبریم که چنین چیز رو کسی بخواد قبول بکنه. خب بعد هم ایشون عرض کنم که یک حدیثی رو خوند خود مأمون که این حدیث اینه که عرض کردم، همین وجه اخیره وجه پنجم رو داره تایید میکنه اینجا، که علی علیه السلام بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان وصی، دیگه ایشون وصی پیغمبر بود، ایشون اعلام کرد در بین مردم که هر کی از پیامبر طلبی داره جمع بشه. بله جماعتی اومدن و خود امیرالمومنین علیه السلام بدون اینکه شاهد ببینه بخواد اون مدعات اونها رو پرداخت کرد. همچنین از طرف ابوبکر هم همینجور مطلب اعلام شد که عرض کردیم. اینجا دارد که ابوبکر اعلام کرد که بله هر کسی طلبی داره بیاد و من به عنوان خلیفه پیغمبر میخوام ادا کنم دیون پیغمبر را. در این حال همین جریر ابن عبدالله حاضر شد و اعلام کرد که پیغمبر وعده ای داده و ابوبکر هم گفتش که خیر باشه، ما اگر چنین چیزی بوده ما وعده پیغمبر رو عمل میکنیم و بدون بیانه ادعای او رو جامعه عمل پوشید. بعد هم جابر ابن عبدالله همونطور که در نقل در واقع قبلی ملاحظه‌ام در نقل بهار همونطور همون شکل جابر ابن عبدالله حاضر شد، او هم همینطور ادعا کرد که پیغمبر به من وعده داده که از مال بحرین اگر رسید من بخشی به شما میدم و پیغمبر از دنیا رفت و این وعده عمل نشد. ابوبکر هم همون مقداری که گفته بود رو بدون بیانه به او پرداخت کرد. در اینجا سید میفرماید که این کتاب این مطلب را مطلب اخیر را جناب مسلم یعنی در صحیح مسلم ایشون آورده و ذکر کرده، این اضافه رو داره، یعنی و مسلم کاملا تایید میکنه این در واقع قضیه‌ای که الان تو رساله مأمون آمده که عرضم به حضورتون که جابر بن عبدالله از مسند جابر نقل کرده که شون مسند داشته جابر بن عبدالله که گفتش که من اون چیزی که ابوبکر به من داد شمردم و اون مقدار 500 درهم بود و ابوبکر گفت که اون مقداری که به جریر داده بود، ابوبکر گفتش اینو از من بگیر و این بدون هیچ گونه شاهد و هیچ گونه بیانیه‌ای پرداخت شد. بعد مأمون میگه که خیلی از این قضیه تعجب کرد و شون گفتش که رو کرد به علما گفت آیا واقعا فاطمه شخصیتش به اندازه خودش و شاهدانش به اندازه جریر ابن عبدالله و جابر ابن عبدالله نبودند؟ آیا نباید حداقل فاطمه را در حد اونا قرار داد و ادعاشو پذیرفت؟ یادتون بودید و اصلا اصولا آیا نیاز به بیانه هست؟ چنین چیزی مثلا قابل قبوله؟ اینو مأمون گفت و ظاهرا مطلب تمام بود دیگه، یعنی همه حالا هزار نفر مثلا از علما همه مجاب شدن که نه این به حق نبوده این کار. فلذا دارد که مأمون این فدک و عوالی رو در واقع رد کرد. البته خب اون زمان سال 200 ظاهرا 18 بوده، ظاهرا حالا در زمانش زمان حیات مأمون در خلافت مأمون دیگه. به هر حال ایشون عرضم به حضورتون که فدک رو رد کرد به دست یکی از احفاد و در واقع اولاد امام حسن علیه السلام و گفتش که شما در دست شما باشه و از منافعش در میان ورثه فاطمه سلام الله علیها در واقع اینو تقسیم بکنید و به اونها برسونید منافعش رو. و البته این رساله ظاهرا در موسم حج اعلام عمومی شد و خوانده شد. خب بس ملاحظه فرمودید در وجه پنجم عرض کردیم که خلیفه در اون مثلا ادعای رد ادعاهایی که نسبت به دوین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده بدون هیچ گونه بیانیه‌ای مثل قضیه جریر و جابر آمد و این رو جامعه عمل پوشید و به اینا رد کرد و هیچ گونه شاهدی نخواست. خیلی عجیبه همونطور که در رساله مأمون آمده در این قضیه نقد، خیلی عجیبه که فاطمه با اون شهودش یعنی علی ام میمن و اسماء قابل قبول نیست حرفش، ولی دیگرانی که اصلا قابل مقایسه نیستن حرفشون رو شما قبول میکنید. خب این نکته تا اینجا. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم نکته بسیار مهمی است و زاویه جدیدی از بحث رو باز میکنه و اونم این استش که یک کلمه‌ای رو داره تو این که در بعضی متون دیگه و گزارشاتم هست، مسئله عوالی، که این عوالی چیست؟ خب فدک مشخص شد اما عوالی چیست؟ خب عوالی، ببینید عوالی یا عالیه یک منطقه‌ای در قسمت جنوبی مدینه است در اون زمان، البته که خب در واقع سرزمینی است نوعاً هم یهودی‌ها در اونجا ساکن بودن و نزدیک منطقه قبا. عرضم به حضورتون که شخصیت اسم نام مخیریق، این جناب یکی از احبار و دانشمندان یهوده و عرضم خب مرد ثروتمند و عالمی است. چون در همون بدو ورود پیغمبر اکرم ظاهرن و اونجوری گزارش شده در واقع ایشون یهودی بود دیگه، ولی اسلام آورد و خب یک مسلمان تمام عیار و خلاصه دارد که در جنگ احد میخواست شرکت بکنه و وصیت کرد که اگر من کشته شدم تمام اموال من متعلق به پیغمبر باشه. اتفاقا در جنگ احد هم به شهادت رسید. خب مهمترین اموال ایشون در واقع مجموعه 7 باغ بود که اسامی داره، اسامی خاص داره، این باغ‌های بسیار پربار و پرمحصول و واسع که مشهور به هوایت سبعه. هوایت یعنی همون باغ به اصطلاح، هوایت سبعه یعنی باغ‌های هفتگانه، که یکی از این باغ‌ها، البته نقل‌ها یه مقدار ما اختلاف داره، من دیگه برخی از نقل‌ها رو عرض می‌کنم، یکی از این باغ‌ها یا شاید متعدد به نام حسنا در این منطقه قرار داشته، این منطقه عالیه یا اوالی قرار داشته. خب به این اعتبار از این هوایت سبعه در واقع به کنایه اطلاق به اوالی می شود، یعنی به اطلاق اون ناحیه میگن اوالی. منظور از اوالی همون هوایت سبعه است که مخیرق به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بخشید در وصیت خودش. اون وقت پیغمبر اکرم خب جنگ احد، از جنگ احد تا سال هفتم اینو در اختیار خودشون داشتند، از این باغ ها رو، و از منافعش به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب در واقع چی میکردن؟ اینا در واقع به اینها انفاق میکردن، منافعش رو ارزم به حضورتون در این جهت خرج میکردن. در سال هفتم هجری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این رو، این هوایت هفتگانه رو، همه این هفت باغ رو وقف کردن، وقف اولادی به اصطلاح خودمون، یعنی این رو وقف از زهرا سلام الله علیها به عنوان متولی و به اولادشون که در این راه خرج بشه، و ظاهرا این اولین وقف در اسلام هست. خب پس بنابراین مطلب از مسئله فدک خیلی بیشتره، و از اینجا بخوایم زاویه بحث رو در واقع عوض بکنیم و یکم توسعه بدیم و عرض بکنیم که فدک یکی از بخش‌های تظلماتی است که به حضرت زهرا سلام الله علیها و ظلم‌هایی است که بهشون وارد شده. مطلب خیلی بزرگتر از این حرف هاست که توی اصلا گزارش شده متعدد این مطلب آمده. در واقع مطالبات از زهرا سلام الله علیها در سه جهت هست و سه مطلب مورد مطالبه بوده. یکی فدکه، که این فدک همونطور که عرض شد نهله و بخشش پیغمبر اکرمه، البته طبق آیه شریف قرآن که وآتی ذوالقربا حقه. مطالبه دوم همین بحث هوایت سبعه و اوالی است. البته امکان داره، احتمال زیاد داره، عرض میکنم چون این سنی ها خیلی مسائل به هم دیگه اینقدر واقعا در این مسئله حرفای عجیب و غریب، و حالا انشاءالله اگه توفیق بشه ادامه عرض بکنیم ملازم بفرمایید، حرفای متناقض زدن واقعا انسان تعجب میکنه، ولی به هر حال ظاهرا بیش از این هوایت سبعه بوده مسئله وقف به حضرت زهرا سلام الله علیها، از جمله مثلا چاه اعواف در همون نزدیکی باشه، در همین مناطق بوده باشه، این رو هم وقف فرمودن ظاهرا به حضرت زهرا، و شاید موقوف دیگه هم بوده که حالا تصریح نکردن. به هر حال چون حضرت رسول صلی الله علیه و سلم موقوفات زیادی بهشون نسبت داده شده، ایشون وقف فرمودند و در جهت فقرهای مسلمین در واقع اینا خرج می شده، مثل باقی به نام باقی حدیقه یا نخلستانی واسعی در قبا بوده که حالات گفته شده اون اولین وقف پیغمبر اکرم هست، یا مکانی به نام محظور در سوق مدینه که البته این ظاهرن از سرزمین های و زمین های بنی قریظه بوده که بعدن به در واقع بازار و سوق مدینه اضافه شده. همه این موارد، من وارد متعددی شمرده شده، از موقوفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، بعید نیست اونها هم در این در واقع منظم بوده باشه و به هوایت سبعه که البته تصریح نکردن. این هم یه بخش دیگه ای از در واقع ماترک پیغمبر اکرم و حقوق از زهرا سلام الله علیها. بخش سوم مسئله ارث پیغمبر هست، که این که میخوان رهی داد از عدم ارث میزنن به خاطر این مطلبی که عرض میکنم. خب اینم بخش مهمی رو شامل میشه و این در واقع در 5 قسمت قرار میگیره ماترک پیغمبر از اموال شخصی خودشون. یک، مسئله قلاع خیبر هست که عرض کردیم. ببینید حالا توی نقل هایی که اینجا اومده 8 تا قلعه خیبر داشته که این قلعه ها فتح شد، البته 6 قلعه رو با جنگ فتح کردن، به تعبیری با در واقع خیل و رکاب به تعبیر قرآن، 2 تا قلعه رو بدون ولی با صلح، یعنی تسلیم شدن قلعه های آخر، اون غیر از فدک اینا که عرض میکنم، خود خیبره. خب عرض میکنم که 2 تا از این قلعه ها که با صلح به دست آمد، ظاهرن به نام وطی و سلالم به این نام ها بوده ظاهرن، این خب طبیعتاً طبق اون آیه قرآن، طبق سوره مرکه 8 آیه 6 و 7 جزء فیعه و به پیغمبر اکرم میرسه. یک بخش دیگه از باقی مانده که خب این در واقع غنیمته و این غنیمت باید بین مسلمین تقسیم بشه بین رزمنده ها، این هم یک بخش خمسی داره که در واقع اسم صفایا بهش میدن، یکی از قلعه ها به نام کتیبه رو به عنوان خمس غنایم بازم حضرت در واقع حائز شدند و به عنوان خالصه حضرت در اومد. بنابراین سه تا قلعه از قلعه خیبر نفدک اینها هم چیان جزء اموال شخصی پیغمبر محسوب میشن. این رو میتونید در احکام سلطانی ابو یعلا تعقیب بکنید. سه تا قلعه از قلعه خیبر. مطلب دوم از ماترک پیغمبر زمینهای بنی نظیره. ببینید بنی نظیر هم اینها با صلح تسلیم شدند، یعنی جنگی واقع نشد به اون قضایای مفصلی که داره و عرضم به حضورتون که اینم جزء فیعه هست که معافا الله علی رسوله و الاخر. جالبه که وقتی که این قلعه رو تصرف کردند آقای عمر آمدند خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردند که یا رسول الله خب الان شما غنیمت به دست آوردی، غنیمت‌ها رو تقسیم بکن، سهم خودت رو بردار. اینی که عرض می‌کنم روایت شده، عمر اینجوری گفت شما سهم خودت رو بردار از خمس، بقیه رو تقسیم کن. حضرت فرمود که نخیر. این البته عرض می‌کنم بحث زمین‌های بنی نظیر در واقع شأن نزول همون آیه 6 و 7 هست، یعنی در مورد همین قضیه اون آیه فی نازل شده ظاهرا. حضرت فرمود نخیر، این خداوند به من وحی فرمود که این جزء فی هست و فی خالصه در واقع پیامبر هست و این ملک شخصی منه و من از این حکم تجاوز نمی کنم. وقتی وقتی خداوند فرماید که این متعلق به شماست، خب در واقع این حکمی که داره میاد من نمیتونم تخلف کنم، حالا بگم چون مال خودمه پس نه در واقع ازش عدول کنم. البته من از مال خودم میتونم در واقع چیکار کنم، اکرام و انعام بکنم. پیغمبر همین کارام کرد، یعنی از این زمین های بنی نظیر به مهاجرین در واقع چیکار کرد، هبه کرد. عرضم به حضورتون که بخشش رو به مهاجرین هبه کرد، دارد تا 100 نفر از مهاجرین رو به این بخش از زمین ها رو بهشون بخشید و بخش دیگه رو در واقع خودشون نگه داشتند و عامل خودشون، کارگزار خودشون ابو رافع رو در اونجا قرار دادن که روی این زمین ها کشاورزی میکردن و منافع این زمین ها رو صرف خانواده خودشون و بنی عبدالمطلب از کشان خودشون میکردن. و عرضم به حضورتون این در واقع باز هم زمین های بنی نظیر بخش وسیعیش ملک شخصی پیغمبر بود و از ما ترک پیغمبر محسوب می شد. و اما جهت سوم و مطلب سوم مثلا سرزمینی است به نام وادی قرا. وادی قرا در واقع سرزمینی است که مجموعی از 70 قریه و آبادی و روستاست. یه منطقه است نزدیک همون خیبر، اینجا هم یهودی نشین بوده، این منطقه بین مدینه و شام عرض کردن نزدیک خیبره. و عرضم به حضورتون که اینا هم همینطور، اینا هم در واقع با صلح در واقع به پیغمبر با پیغمبر معاهده بستند. قرار داد اینها به شکل تقسیم 2/3 و 1/3 از زمین ها بود، به خلاف فدک و خیبر که نصف بود. علامان و قیل اینا 2/3 قرار شد پرداخت بکنند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این هم با مصالحه به دست آمد و این هم جزء فی هست و از املاک خالصه و شخصی پیغمبر است. اینم از ماترک پیغمبر. بخش دیگه زمین‌هایی بوده که آبگیر نبوده در مدینه، اینم نقش شده که متعلق به انصار بود و همه رو به پیغمبر بخشیدن. این میتونید در واقع منبع از فتول بلدان بلازوری و مغازی واقعی داریم نقل میکنیم. قسمت پنجم از ماترک پیغمبر خانه مسکونی مادر گرامیشون آمنه در شعب ابی طالب در مکه است که بهشون ارث رسید و نیز خانه خدیجه سلام الله علیها که اینم همینطور در همون منطقه بود. که البته خب جالب بدونید خانه خدیجه رو در واقع جناب عقیل بعد از اینکه پیغمبر اکرم هجرت فرمود به مدینه تصرف کرد و بعد فروخت. حالا ظاهرا شاید چون عقیل میدونید دیگه ایشون خیلی کثیر اولاد بود و جریاناتی داره جناب عقیل، برای گفتن دیگه پیغمبر که بر نمیگرده، اصلا امکان نداره پیغمبر برگرده تو این چنین فضای مکه در زمانی که خب اینقدر در واقع بخواستن ایشون رو در واقع به قتل برسونن. ها شاید گفته خب اینجا میفته از بین میره. عرض میکنم ما داریم میگیم چه در تاریخ این چیز نیامده. به هر حال ایشون گرفت و فروخت. وقتی که پیغمبر اکرم فتح مکه شد و در حجۃ الوداع به مکه تشریف بردن، به حضرت عرض شد که یا رسول الله کجا منزل خودتون تشریف میارید؟ آقا فرمودن که ما که والله عقیل برامون دیگه خونه باقی نذاشته که بخوایم اونجا بریم. بنابراین فرمودن نه ما دیگه اون منزل مال ما نیست و اینها. اینم از بخش ماترک زهرای مرضیه سلام الله علیها، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. در گزارشات متعددی که ما گزارشات زیاد داریم در قضیه، فقط یکی قضیه در مورد فدک نیست، گزارشات در مراجعه برای استیفای حق خود حضرت زهرای مرضیه رفتند، گاهی اوقات با عباس عموی پدرشون رفتن، گاهی با امیرالمومنین رفتن، بعضی نقل‌ها دارد عباس و علی رفتن، گاهی اوقات علی به تنهایی اقامه دعوا کرده. خیلی گزارشات متعدده و نوع مطالبه متفاوته، بعضی وقتا در مورد فدک بوده، بعضی مثل همینجا که در واقع گزارشی که عرض کردیم فدک و اوالی بوده، بعضی از زرا فرمودن ارث من رو، همونطور که در خطبه فدکی فرمودن اونجا مطالبه ارث کردن، همین ماترک رو فرمودن، بعضی جا حوائط هم آمده به نام اوالی. عرض می‌کنم پس در گزارشات، جمع‌بندی گزارشات اینه که اون چیزی که مورد ادعا هست و حق مسلم زهرای مرضیه هست سه چیزه نه یک چیز. حالا عرض می‌کنیم چرا این مطلب اینقدر، یعنی خیلی واسیه، یعنی شما ببینید این چیزی که عرض کردم در ماترک پیغمبر اونم چیز فوق‌العاده است از نظر مالی. یعنی سه تا از قلعه‌های خیبر رو ملاحظه فرمایید، اینا از ماترک پیغمبره. زمین‌های بنی نذیر، ارزم وادی قرا 70 تا پارچه آبادی بوده، خب اینا چیز کمی نیست. حوائط سبعه دارد، عرض میکنم جناب این مخیریق به اصطلاح یهودی که مسلمان شد، ایشون این باغهای وسیع بوده حوائط سبعه، که البته بعدن تو بعضی گزارشات داره که یکی از این باغها رو، البته یه گزارش من اونچه که من ملاحظه کردم یه گزارش دارد که بالاخره آخر اینقدر وضعیت فجیع بود که، و خب خیلی به هر حال جامعه تحمل نمی‌کنه اینجور ظلمی رو، یکی از باخور ظاهرا ابوبکر به حضرت زهرا رد کرده، تو یه گزارش اینجوری داره، بقیه گزارشات دارن نه کلا منع کردن همه رو. همه این اموال رو دستگاه خلافت چیکار کرد؟ مصادره کرد. و عرضم به حضورتون که هیچ کدوم اجازه ندادن که در واقع ادامه پیدا کنه تصرف حضرت زهرا سلام الله علیها. خب یه گزارشی هست، این گزارش جالبی است، عرض میکنم یک بنای گذاشتنی مثلا یک بنای گذاشته شده، در ادامه انشاءالله برسیم از خواهیم کرد که قرار بر این شده که در واقع کلیه اموال از زهرا سلام الله علیها هر چه که هست، چه فدک چه حوائط چه ارث مختلفی که حضرت داشتن، همه رو دستگاه خلافت در واقع ازشون در واقع غصب بکنه. ملاحظه فرمایید در یک گزارش هیثمی در مجمع زوائد از طبرانی از در موجم نقل میکنه، اینو توجه فرمایید، دارد که عمر، عرضم به حضورت، خودش نقل میکنه، میگوید من بعد از وفات از رسول صلی الله علیه وسلم همراه با ابوبکر نزد علی رفتم. اینو عرض می‌کنم، این هیثمی که دارم عرض می‌کنم اینا همشون علمای اهل ما، اصلا از منابع اهل شیعه نقل نمی‌کنیم، مگر به ندرت که ملاحظه فرمودید در مطلب قبلی از بهار و طرایف نقل کردیم. اینجا هیثمی است از علمای بزرگ اهل سنت، اینم از طبرانی داره عقل، اینا همش علمای مشهور اهل سنت هستن. میگوید که عمر میگوید که من و ابوبکر رفتیم خدمت علی و گفتیم که بحث ما در مورد ماترک پیغمبر بود. ایشون گفتش که علی علیه السلام فرمود که ما از هر کسی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیکتری و سزاوارتر به این اموال هستیم، یعنی این مال ماست، ادعای تملک کرد و ملکیت کرد. ایشون میگه که من گفتم حتی نسبت به خیبر، ببینید عرض میکنم، ببینید ادعاها مطالبات بیش از فدکه، گفتم، ایشون فرمود که بله. بعد ایشون میگه فدک هم همینطور، گفت که بله. اینا فهمیدن که نه، کلیه حقوق از زهرا رو میخواد استیفا بکنه، یعنی فکر نمیکردن، شاید مثلا به ذهنشون این بوده که از این اموال بگذرن، به هر ترتیب چی بوده فضا مشخص نیست که چنین سوالاتی داره میکنه. حضرت علی علیه السلام فهمیدن نه، اینا همش مال ماست و حق ماست و باید استیفا بشه. اینجا دارد هیثمی نقل میکنه که عمر برگشت گفتش که به خدا قسم اگر با شمشیر گردن ما را بزنی چنین چیزی واقع نمی شود، یعنی ما اجازه نمیدیم که شما به اون دستگاه خلافت اجازه نمیدیم شما این اموال رو مالک بشوید. این تصریحی است که این جناب کرده و همینطور هم بود، یعنی مجموعه گزارشات کاملا نشون میده که فقط مسئله فدک نبوده، مسئله خیلی گسترده‌تر از این حرفا بوده. و جمیع اون حقوق حضرت زهرا سلام الله علیه رو بنا گذاشتن که از دستش بگیرن. این یک بنایی است که عرض می‌کنم گزارشات دیگه کاملا تایید می‌کنه مسئله رو، که اینها توافق کردند و هم داستان شدند، این مجموعه کسانی که در سقیفه بودند، که هیچ چیز رو بر حضرت زهرا نگذارن. ما می‌خوایم عرض بکنیم در یک کلامه، حرف این بود اگر قرار شد ما خلافت را که مهمترین حقی است که اهل بیت علیهم السلام دارند، ولایت و سرپرستی جامعه رو چنین زارم بنای گذاشته شده، ما بگیریم، این اصل است و این ریشه است. اگر ریشه رو این ما اگر اصل رو در واقع اینجوری قرار دادیم، خب فرعش هم باید میاد، لوازم باید میاریم. یعنی اگر روش خلافت رو از اونا بگیریم، چرا بقیه چیزا رو ازشون نگیریم؟ لازمه این که خلافت گرفته بشه دیگه، حق بالاتر از خلافت که نیستش که. خب ما که خلافت رو گرفتیم از دستشون، چرا بقیه رو نگیریم؟ جامعه هم که آماده بود، جامعه هم که بله گفت به ما، خب چه وجهی داره که بقیه حقوق رو غصب نکنیم؟ پس غصب این مسائل مالی و این حقوق فرع بر اون اصله. اصلا اصل مطلب چیز دیگه است. به تعبیر قرآن اینا یک در واقع شجره خبیثه بنا کردند، که شجره خبیثه دیگه داره این فرو فرمو میده، که فرمود که مثل کلمت خبیثه که شجره خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. این یک شجره خبیثه بود در مقابل شجره طیبه مکتب اهل بیت علیهم السلام و ولایت. اینا دیدن که خب ما که خلافت رو غصب کردیم، قدرت در دستم، زور دست ماست، برای چی باید این حقوق اینا بدیم؟ که اون وقت بعد البته لوازمی داشت که حالا ان‌شاءالله برسیم عرض میکنم که معنای این که شما این حق رو بهش بدید، به زهرای مرضی بدید، اون معناش دوباره برگشت میکنه به اصل خلافت. این بیان شده در تاریخ. اینا گفتن نه، گفتش که از اول یه نه میگیم و تمام دیگه، تا آخرش نمیریم، همین تمام شد. از ریشه همش رو قطع کردن. مسئله اینه، مسئله فقط فدک نیست، یعنی فدک و بقیه مسائلی مطالبات و وصیه که از زهرا سلام الله علیها به اون حق خودشون داشتن، همه رو زیر پا گذاشتن، به دلیل اینکه گفتن که ما، گفتش که اگه اینو بپذیریم باید بقیه رو بپذیریم و تمام. و به راحتی دستگاه خلافت به این نتیجه رسید که میتواند جمیع حقوق از اون حق اولیه که مهمترین حقوق که بس علی ولایت باشه رو اخت در واقع غصب بکنه، تا جمیع حقوق دیگه، تا اونجا که برسه که مسئله در واقع بیت و احراق دار و سوزاندن در خانه زهرای مرضی دیگه رسیدن دیگه. ببینید دیگه هیچ مرزی قائل نشدند، یعنی اینا بنا گذاشتند برای اینکه کل در واقع جریان رقیب رو کلن از صحنه خارج بکنند، از در تمام شؤون خودش، در تمام شؤونش، یعنی هیچ چیز باقی نگذارند برای در واقع بیت وحی و اهل بیت علیهم السلام. و اصولا عرض کنم پس مسئله خیلی فراتر از این حرف هاست، و خطبه ای که اقام مثلا بیان شده، این در راستای در این افق قرار داره، در این افق قرار داره. فقط مسئله فدک نیست، فدک همجا عرض بکنی، فدک یه رمز، یک سمبول برای جمیع حقوق غصب شده آل الله علیهم السلام. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.